مخارج فقه جلسه 95 چهارشنبه 29/1/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. حادثه قنبار تخریب بقی رو تسلیت عرض میکنیم. محضر وجود مقدس بقیت الله الاعظم، همه شیعیان و قنباران این حادثه. خدای میداند که این حوادث بر قلب امام ما چه کرده است. و خیلی عجیبه، قبور معمولا مورد تعرض واقع نمیشه. اصراری نیست که قبری ویران بشه، خراب بشه، منتها باید فرزندان سقیفه باشند که این کارها رو انجام بدن تا شباهت پیدا کنن به بانیان سقیفه. مسئله چهاردهم این بود که اگر اعلم، حالا طبق ظاهر و عروه، به هر دلیلی فتوا در یک مسئله نداشت، در اون مسئله مقلد این آقا می تواند از غیر این آقا اخذ فتوا کنه و احتیاط لازم نیست. این مسئله، سوالاتی در اطراف این مسئله هست، برخی سوالات رو من مطرح میکنم. یک، اگر گاهی وقتا هست اعلم فتوا دارد ولی من مقلد نمیدانم، حالا قایم کرده اعلم فتواشو، یا من دسترسی ندارم، یا نقل قولها مختلف شده، دسترسی به خودش هم ممکن نیست. همه اینا که میگم میدونید واقعه. گاهی دفتر یک شخصی در یک مهان یه چیز میگه، در یه خیابون دیگه یه چیز دیگه میگه، دسترسی به خود شخص هم ممکن نیست. آیا این فرض که کانت للاعلم فتوا و من نمیدانم ملحق به این جا میشه یا نه؟ به نظر شما این سوال سوال خوبیه یا فرضی و انتزاعیه؟ نه، سوال خوبیه، فرضی نیست، انتزاعی نیست. کانت للاعلم فتیا، ولی من نمیدونم به هر دلیلی. خیر، آقای صاحب عروه به قرینه مسئله 60 این صورت رو نظر نداره. این که میگم مسائل باید کنار هم دید تا ابهاماتش برطرف بشه، اینه. ولی خود ظاهر خود عبارت عروه هم در اینجا میگه لم یکن للاعلم فتوا، اما اگر کانت للاعلم فتوا، عبارت شامل نمیشه ولی صراحت نداره. اما در مسئله 60 صورتی که من دسترسی ندارم مطرح میشه. یعنی از این ظهور، حالا نمیشدن گفت ظهور، چون تعیین تکلیف نمیکنه که اگه ندانی چی میشه، ولی اونجا تعیین تکلیف میکنه. خب این یه نکته. پس مسئله 60 رو در کنار این مسئله فضلا هم ببینید و هم بعدن اگر خواستید بحث کنید با اون بحث کنید. سوال بعدی، بعضی وقتا هست اعلم فتوا نداره ولی احتیاط داره. میگه بنابر احتیاط واجب این کارو بکنه مقلد، بنابر احتیاط مستحب این کارو بکنه. آیا صورت احتیاط به نظر صاحب عروه ملحق به بحث مسئله 14 است؟ یعنی ملحق به جایی است که میگیم ایشون فتوا نداره، یا همین احتیاط محضش کافیه بگیم فتوا داره؟ در مسئله 63 استفاده میشه از مسئله 63 که نه احتیاطات فتوا به حساب نمیاد. مسئله 63 رو نمیخونم، ببینید اونجا میگه احتیاطات اعلم فتوا نیست. پس مسئله 14 هم صورتی رو میگیره که اعلم ساکت ساکته، هم صورتی رو میگیره که احتیاط کرده ولو احتیاط واجب. اما آیا صورتی که فتوا به احتیاط بده چطور؟ چون دو چیز داریم دیگه، احتیاطاً این کارو بکن، یا بگه لا یترک الاحتیاط، یا باید این کار صورت بگیره، میگم فتوا به احتیاط. من دیگه نمیپذیرم صورت فتوا به احتیاط داخل در مسئله 14 باشه، چون مسئله 14 میگه لم یکن برای اعلم فتوا. اما جایی که اعلم فتوا داده ولو فتوا به احتیاط داده، مثل دوران ام در شک در مکلفون به، یا جمعه واجبه یا زور واجبه، میگه باید احتیاط کنی. مبنای من اینه که شک در مکلفون به جایی که نشه اقل و اکثرم نداره، شما باید احتیاط کنی، این خودش فتواست. لذا در برگه 84 نگاه کنید، گفتیم قدر متیقن که داخل در مسئله 14 هست اونجایی که احتیاط محض بکنه، ولی اونجایی که فتوا به احتیاط بده داخل در صورتی است که فتوا داده. خب اینم مسئله بعد. مطلب دیگه اینه که این که فرمود لم یکن للاعلم فتوا فی مسئلتین، در خصوص مسئله مبتلا به مراده، و الا اگر اونجایی که فتوا نداره اون بخش اصلا اعلم نیست، اون بخشی که فتوا نداره یا من محل ابتلام نیست اعلم نیست، خب قهرن بحث صاحب عروه اونجا نمیاد. لذا ما نوشتیم، بله بخونم، و به ما یعتیه از سید فل مسئلت سابعت والاربعین، در مسئله 47 بیاریم 47 رو. ایشون در مسئله 47 میفرماید که اعلم نسبیه، گاهی در عبادات اعلمه، دیگری در معاملات اعلمه. خب اگر اینطوره پس باید ما مراد از اعلم رو در خصوص این مسئله محل ابتلا حساب کنیم، ببینیم اعلم نظر داره یا نداره. مثلا ظهر جمعه شده، من میخوام نماز شروع کنم، آیا نماز جمعه برم نماز جمعه بخوانم، یا نماز ظهر شروع کنم نماز ظهر بخوانم؟ در این مسئله مجتهد من که اعلمه، تو این مسئله اعلمه نظر نداره، پس به قرینه مسئله 47 باید اعلمیت رو نسبی فرض کنیم و اینو در مسئله 14 دخالت بدیم. اینم یه نکته. نکته دیگه که باز از مسئله 63 معلوم میشه اینه که مراد از اخذ من غیر اعلم یعنی از فل اعلم، یعنی ترتیب اعلم فل اعلم مراد بشه. من نوشتم اینم از مسئله 63 در میاد. حال بهتون عرض میکنم این دقت مثلا چقدر کارگشاست و گاهی اشکال از صاحب عروه برطرف میکنه. اونجا داره که اگر اعلم احتیاط داره و فتوا نداره، مقلد میتونه عمل کنه به احتیاط یا رجوع به غیر کنه الاعلم و فلاعلم. ای کاش صاحب عروه در اینجا هم به جای والاخذ و یجوز و الاخذ و من غیر الاعلم میفرمود یجوز الاخذ و من فلاعلم فلاعلم فلاعلم، ولا غیر اعلم خب میدونید فلعلم رو میگیره، فلعلم رو میگیره، اون که تو مراحل آخرم هست میگیره، ولی مراد سید رتبه بندی هست. اینم از 63 در میاد. پس من دارم نگاه میکنم 4 نکته رو ما از مقایسه این مسئله با مسئله 60 63 47 و مجددن 63 استفاده کردیم. خب ولی من به شما بگم ما بنا نداریم همه این تتمیمات رو اینجا بیاریم. گاهی وقتا چرا از اونجا جدا میکنیم میاریم اینجا، ولی چون خود اون مسائل چیزای دیگم توشه، مثلا تو 63 تو 47 مطالب دیگم هست، اینجا دیگه بحث نمی کنیم. اینجا به قدری که حالا روشن شد اشاره کردیم، ولی انشاءالله تفصیل مطلب همونجا. خب مرحله ما دیگه باید به قول معروف استاد شده باشید تو این کار. مرحله ما بعد از به اصطلاح تتمیمات و توضیحات آراء و تعلیقات، یعنی چه تعلیقاتی بزرگان معلق بر عروه زدند. اون عروه 41 حاشیه رو نگاه کنید، کاملترین تقریبا عروه هاست و خدا رحمت کنه اونایی که این سنت های خیر رو میگذارن. من به چند تا حواشی اشاره میکنم و معمولا هم میدانید ما به حواشی اشاره میکنیم که تو اون اقتراح ما اثرگذار باشه. بارها براتون گفتیم بعضی از این تعلیقات در واقع توضیحات بر متن عروه، نه اشکال، ولو اشکال نماست، یه جوری مثل که آقا اشکال گرفته. به هر صورت من نوشتم آراء و تعلیقات اول صفحه 85. بسیاری از این تعلیقات از نظر شمارش ها، نه تنوع تعلیقات، یعنی خیلی از معلقین روی این نکته دست گذاشتن، اینطور بگم بهتره، خیلی از معلقین روی این نکته دست گذاشتن که چرا صاحب عروه فرموده الاخذ من غیر الاعلم و نفرموده الاخذ من فلاعلم. با این که ما براتون گفتیم صاحب عروه نظرش به همینه، به قرینه مسئله 63. خب والا آقایون میگن ما کار چیکار داریم به 63، اینجا واسهشون درست تعبیر میکردن. خب الامر سهلون، مطلب معلوم باشه که مراد جناب سیدم الاخذ من فلعلمه، چون میدونید که ایشون قبلا تقلید از اعلم و حداقل بنابر احتیاط واجب لازم دونسته. خب کسی که لازم میدونه به قدر استرار باید از اعلم عبور کنه. استرارش هم جاییست که اعلم نظر نداره. حالا من اضافه کنم یا مثلا داره ولی من به هیچ وجه نمیتونم با خبر باشم، گرچه اینجا عروه قبول ندارم، میگه احتیاط بکن، اما دیگه از اعلم که گذشت بگم دیگه فرق نمیکنه. اگه مجتهدین بعد در سه رتبه حسن فرق نمیکنه، این قابل دفاع نیست. بعد من یه چیزی به ذهنم رسید الان تو بحث اینه که اگر گفتیم مراد ایشون یجوز الاخذ من فلعلم فلعلم، باید احتیاط واجبم بگیم، چون صاحب عروه فتوا نداد به لزوم تقلید از علم. این ما بودیم و خیلی از محشین بودن که نظرشون این بود. اگر بخواد اینو بگه باید احتیاط واجبم بیاریم که دیگه فکر کنم روشنه. اینم حالا بعد تو اقتراع انشاءالله میکنیم یادمون نره. یه مطلب دیگه که خیلی از آقایان تعلیق زدن، گفتن این که شما میگید اگر علم فتوا نداره در این مسئله، در خصوص این مسئله از غیر علم که حالا ما گفتیم یعنی فعل علم میتونه اخذ بکنه، خب معلومه این رو مبنای وجوب تقلید از علمه. بله روشنه، و الا اگر تقلید از علم واجب نباشد اصلا موضوعا منتفیه. چنان که اگر گفتیم تقلید از علم لازمه، اما در اونجایی که علم اختلاف علم و غیر علم، یا اضافه کنید علم اوهتومله، ولی جایی که لم یعلم اختلاف علم و غیر علم یا علم عدم اختلاف، اونجا دیگه لازم نیست بگی در این مسئله یجوز اخذ از غیر علم. خب فعل علم از اولم میتونست از فعل علم اخذ بکنه. البته دیده باشید ما قبلا، یعنی یادتون باشه، گفتیم اصلا جایی که علم و غیر علم نظرشون واحده اصلا معنا نداره بگیم تقلید از کی. ما سه تا مجتهد داریم، زید و عمرو بک، در سه رتبه هم هستن، علم فعل علم اولا فعل علم ثانیا، ولی هر سه یه چیز میگن. اصلا اینجا تقلید لازمه، تقلید معنا داره. بگیم چرا؟ باید استناد بدی. خب وقتی هر سه دارن استناد نمیخواد. اینا یه نگاه اصالی به تقلید کردنه که ما موافقش نیستیم. در هر صورت این مسئله بعضی حاشیه زدن. دارم نگاه میکنم مثلا آقای سید صدرالدین صدر دارن که اینکه میخوان در این مسئله میتونه از غیر علم تقلید کنه، گفتن بل و غیرها، یعنی بلکه و غیر این مسئله با عدم علم به مخالفت. آقای صدرالدین صدر معتقد و خیلی هم معتقدن که با عدم علم به مخالفت، ولو احتمال مخالفت بره، لازم نیست که از علم تقلید کنه تا بگیم حالا چون نظر نداره از فعل علم، لازم نیست. کلن بحث از تقلید از علم در علم به مخالفت معنا داره، که خب حتی ایشون مثلا حالا بحث علمی میکنیم قدری تون رفتن، چون احتمال اختلاف هم کفایت میکنه. و اما یک تعلیقه شاخصی داریم، گرچه اونم شاخص مفهوم نداره، خوب بود، تعلیقات خوبی بود. تعلیقه ایست که استحمد خونساری قدس سره و برخی از علما دارن. اون چیه؟ من اول یه مقدمه بگم براتون. میدونید که معمولا مشهور اینه که اگر مجتهدی احتیاط کرد میشه به فعل علم رجوع کرد. این سوال همیشه برای من بود، بگم مثلا بیشتر از چهل سال بله برای من بود که اگر مجتهدی احتیاط کرد و فرض اینه که شما علمش میدونید، خب احتیاط کرده علم یعنی چه که شما بتونید به فعل علم رجوع کنید. فرض اینه که اون آقای اعلم مناقشه داره رو نظر فلعالم، ادله شو دیده ولی رد کرده. نمیتونه بگه از کجا ادله شو دیده، خب چرا احتیاط کرده؟ مگه فقیه حق داره بدون وقوف بر ادله احتیاط کنه؟ احتیاط هم دلیل میخواد. من یادمه یک زمانی درس شیخ و استادمون بودیم، ایشون خب هم مطابق معمول احتیاطات اعلم و میشه مراجعه کرد، به یه مناسبتی چون ما کتاب اجتهاد تقلید و محضر ایشون نبودیم، من عرض کردم که این نظر مخالف نظر استحمد خونساری است در عروه. ایشون فهمودن ایشون چی میگه، عرض کردم، فهمودن حرف خوبیه، حالا نه که گفته باشن من نظرم غیر از این بود، ولی یه جوری تایید شد، نه یه جوری تایید با همین که حرف خوبیه، حرف درستیه. در هر صورت ببینید استحمد خونساری و نه فقط ایشون، این حرف حرفیست که دیگران هم میتونن بزنن، حتی آقای خویی هم در تنقیح دیگم ایشون هم داره، اینه که اگر اعلم فتوا نداشت در یه مسئله، چرا؟ چون میگه من وقت نکردم کار کنم، وقت نکردم، هنوز به اونجا نرسیدم، یا کار کردم ولی مثلا دوست دارم یه بار تدریس کنم، هنوز تدریس نکردم. خب که حالا بنابه مبانی که خودش داره احتیاط میکنه، یا ساکت نی که فتوا به احتیاط بده، ها احتیاط میکنه، یا حتی احتیاط هم نمیکنه، ساکته. خب اینجا بگیم که میشود به فعل اعلم رجوع کرد و چی داره استحمد خونساری؟ اینجور داره، اگر از جهت خدشه و اشکال در مدرک فعل اعلمه، چجوری میگید که از فعل اعلم بگیره؟ چون همون آن اگه زنگ بزنه به اعلم بگه آقای اعلم شما نظر نداشتی، من نظر شاگرد شما رو گرفتم، ایشون هم تو جواب بگه من نظر شاگردم رو قبول ندارم، رو مدارکش اشکال دارم، شما میتونید اینجا از قول فعل اعلم متابعت کنید؟ اینجا باید احتیاط کنید. تکرار میکنم، بله، اگر امکان تماس نیست با اعلم یا جواب نمیده، ساکت، اینجا خب بگید که تقلید بکنه از فعل اعلم. ولی این حرف به تعبیر من قشنگ فنی و به نظر میرسه قابل دفاع، مورد استقبال همه قرار نگرفته. اینی که برای مثلا مثل منی که باعث این بحث هستم میگم چطور شده علما حرف صاحب عروه رو، اولا چرا خود صاحب عروه اینو نداره؟ ببینید صاحب عروه اذا لم یکن للعلم فتوا، به هر دلیلی، به دلیل کار نکردن، تقیه کردن یا قبول نداشتن اسناد و مدارک، همه رو میگیره و مثل صاحب عروه کم نیستند. و چی که به نظر ما رسید تو بعضی کلمات هم هست، بگیم بالاخره ببینید ما وقتی موظفیم از اعلم تقلید کنیم که نظر داشته باشه، اگر به هر دلیلی نظر ندارد، ولو با این که بالاخره نظر نداره، ولو رو اسناد فعل اعلم هم مناقشه داره، بالاخره نظر نداره، وقتی نظر نداره میشه رجوع کرد به فعل اعلم. یه عبارت آقای خویی دارن که میگن که غیر اعلمم که بالاخره بقال که نیست، حال گرچه بقال محترمه از این جهت میگیم، اونم فقیهه، اونم عالمه، فقط یک مانع داشت که بهش مرور رو کنیم، اونم فتوای اعلم بود. خب وقتی فتوای اعلم نیست ما به اون عالم و فقیه رجوع میکنیم. یه تعبیر آقای خویی دارن، الان من پیشم نیست بله ان مضمون ان غیر العالم ایزن یستقو علیه الفقی والعالم و انما المانع عن حجیت رأی فتوى العالم بخلافه و ما فرض ان العالم لیست له فتوى فی المسئله تشملها یا تشملها اطلاقات الادله، چنانچه لا مانع من الرجوع الی غیر العالم به حسب سیره عقلایی. آقا اگر شما یه دکتر فوق تخصص دارید ولی عید رفته خارج از کشور یا در رو به روش بسته مریض نمیپذیره یا میگه شش ماه دیگه یا هرچه، نمیری سراغ دکتر بعدی، میری دیگه. خب این هم همینطور میشه. ما رو این دلیل حرف داریم انشاءالله در مرحله تحقیق و بیان رأی مختار مطالبی رو خواهیم گفت. من اول درس فراموش کردم یکی از اشکالات شده رو، اشکالی که شده، عرض کنم. بعضی از دوستان رو اون حرف دیروز ما اشکال دارن که شما گفتید نمیشه یک عمل رو نصفش از این آقا تقلید کرد، مثلا ترخیصاتش رو گرفت و مثلا جلسه استراحت رو ترک کرد، نصف دیگرش از اون یکی تقلید کرد، مثلا یک بار تسبیحات گفت، که در مجموع وقتی نماز رو بذارید تو کادو بفرستید در دفتر این مرجع میگه من قبول ندارم، بفرستید در دفتر اون مرجع قبول ندارم. بعضی ها گفتن که ما اجزا رو باید نگاه کنیم. بالاخره ایشون در ترک جلسه استراحت حجت داره، چون یکی از مشاهدین میگه واجب نیست. در گفتن یک تسبیحات هم حجت داره، چون یکی از آقایون دیگه میگه. ما هر جز رو باید حساب کنیم، نه مجموعه عمل رو. جواب این شبه اینه که ما یک عمل داریم و یک صحت، نه ده تا عمل و ده تا صحت. نماز من باید صحیح باشه، درسته، حمدم باید صحیح باشه، رکوعم صحیح باشه، سجدم صحیح باشه، ولی اینا کنار هم که قرار میگیره، من باید صلات صحیحه مطابق حجت تحویل داده باشم و این ندادم. بعد گفتن اگه این تو باشه چرا در هر جزئی شما براءت جاری میکنید؟ خب برای اینکه ما وقتی اجزا براءت جاری کردیم، حالا مثلا سه تا جزء و شک داریم، براءت جاری میکنیم. مجموعه به عنوان عمل واحد مطابق حجته، هر جزئی مستقل نیست و ما برای عمل واحد ده تا صحت نداریم. بعد یه نقض دیگهی کردن، گفتن اگر این طور باشه، اگر مثلا شما غسلتون رو مطابق فتوای زید انجام دادید که امر قبول نداره، نمازتون رو مطابق فتوای امر انجام دادید که زید قبول نداره، بعد بگید آقا من قصد کردم مطابق فتوای مثلا چپ و راست رو با هم شستم و نمازم بر فتوای این آقا خوندم، پس باید بگید باطله، چون به هر کم از این دو بگید این قصد با این نماز، یعنی نماز با این قصد، اولی رو قصدش اشکال داره میگه من نماز قبول ندارم، دومی رو نمازش اشکال داره میگه من نماز قبول ندارم. خب بگم مغالطه خوبیه، حالا جسارت نمیخوام بکنم، اشکال خوبیه. اولا ممکن کسی قائل بشه شما چه نقضی میکنید که مثلا خیلی مسلمه که اگه حرفو قبول کنیم، یعنی کسی که اون حرف دیروز ما رو زد اینا ممکنه بپذیره. اما تفاوت هم حس کنید، غسل یک مجموعه است، نماز یک مجموعه. شما تو اشکال اول میخواستی هر جزئی رو مستقل کنه، اما اینجا حالا غسل و نماز رو دارید به هم سنجاق میکنید. نه، اینجا ممکنه کسی بگه غسل مطابق حجته، تمام، نمازم مطابق یکی از حججه، اما دی کسی نمیاد صحت نماز رو با فتوای یه زید دیگه در غسل حساب کنه. ولذا اگر ملتزمم نشیم نقض وارد نیست. ضمناً به بعضی از دوستان توصیه میکنم در اشکال گرفتن، ادب اشکال گرفتن رعایت بشه. این قاطعیت نظر دادن و مثلا مخالف مثلا سیره اهل بیت، اینا یه مداری جوانی هامونو کنترل کنیم. به هر حال سوالات خوبیست، اما ادب سوال هم لازمه. توفیق دوستان بزرگوار، مخصوصا فضلایی که زحمت میکشن سوال مطرح میکنن، از خداوند متعال خواست داریم. الحمدلله رب العالمین.